با صمیمانه‌ترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 4 خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 24 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز یک فروند هواپیمای جنگنده روسیه متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در پایگاه سوم شکاری در همدان دچار حادثه شد و از مسیر اصلیش خارج گردید و سقوط کرد. در این حادثه یکی از خلبانان جان باخت و خلبان دیگر نیز به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. خلبان کشته شده روزبه ناظریان نام داشت. روابط عمومی نیروی هوایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این هواپیما امروز 4 خرداد ماه ناگهان دچار نقص فنی شد و ناچار به فرود اضطراری گردید و با مهارت بسیار بالای خلبان در باند فرودگاه به زمین نشست. در همین حال خبرگزاری ایرنا در تهران گزارش داده است که این هواپیما پس از فرود در فرودگاه و قرار گرفتن بر روی باند اصلی دچار نقص فنی در یکی از موتورهایش شد که این وضع موجب انحراف جنگنده از مسیر باند شد. از سیرگر خبرگزاری ایسنا در گزارش جراگانه خود می نویسد دو خلبان جنگنده موفق به پرتاب کردن خود به بیرون جنگنده شدند. درباره وضعیت جسمانی یکی از دو خلبان نیز گزارش‌های زد و نقیضی منتشر شد، ولی خبرگزاری تسنیم در آخرین گزارش خود از کشته شدن خلبان روزبه ناظریان خبر داد و نوشت خلبان دیگر علی قلی‌پور در بیمارستان بعثت همدان بستری شده است. در کمتر از یک ماه این حادثه دومین حادثه برای هواپیمای نظامی ایران است. 8 اردیبهشت ماه نیز یک هواپیمای ارتش جمهوری اسلامی در 40 کیلومتری نائین در استان اصفهان سقوط کرده بود. از سوی دیگر در پی امضای سند تکمیل پایگاه نظامی چابهار میان جمهوری اسلامی، هند و افغانستان به عنوان طرح توسعه بندر چابهار، امروز اعلام شد سناتورهای آمریکایی طرح توسعه بندر چابهار را از سوی هند را مورد سوال و پرسش قرار دادند و را نقض تحریم‌های بین‌المللی دانستند. در همین حال یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا امروز به سناتورها در سنای ایالات متحده اطمینان داد که آمریکا این موضوع را از نزدیک تحت نظر دارد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و آسیای میانه که امروز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنا حضور یافته بود گفت ما با هندی‌ها درباره ادامه محدودیت‌ها پیرامون کار و معامله با جمهوری اسلامی صریح بوده‌ایم و آمریکا جزئیات توافق‌نامه مربوط به طرح توسعه فرودگاه بندر چابهار ایران را بررسی می‌کند. نخست وزیر هند گفته است که کشورش 500 میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه خواهد کرد و در آنجا بندر خواهد ساخت. در همین حال همزمان با افزایش خشم و نارضایتی‌ها در سراسر ایران، جمهوری اسلامی با توسل به نیروهای سرکوبگر خود در صدد برآمده است با دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیر قانونی در تهران و شهرها فضای ترس و وحشت در جامعه پدید آورد. همزمان از شهر سمنان خبر رسید که 97 تن در طرحی موسوم به پاکسازی مناظر مجردی آلوده دستگیر شدند و داستان کرمان نیز از بازداشت 23 نفر در یک پارتی شبانه خبر داده است. سایت دادگستری کرمان گزارش داد که روز سه‌شنبه امروز شرکت کنندگان در جشن شبانه که احتمال دارد جشن تولد بوده متهم به مشروب‌خواری و رقص مختلط با پوشش های نامناسب کرد و گفت اجازه نمی دهیم افراد در قالب میزان لباس پارتی برگزار کنند. مجتبی اشرفی از عوامل سرکوب مردم و معاون عملیاتی فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان گفت 87 تن از مردم و 10 زن در طرحی موسوم به طرح 48 ساعتی پاکسازی مناظر مجرد آلوده دستگیر شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت محمد صادق کبودوند و احسان مازندرانی دو زندان در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه می‌نویسد کبودوند روزنامه‌نگار که در زندان است بیمار و در اعتصاب قضا است و احسان مازندرانی روزنامه‌نگار دیگر زندانی در زندان ناپدید شده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه خود از احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواست تا هرچه سریع‌تر در مورد وضعیت محمد صادق کبودوند و احسان مازندرانی اقدامات لازم انجام دهد و از مقامات جمهوری اسلامی توضیح بخواهد. سازمان گزارشگران بدون مرز عدم شفافیت و عناد و دشمنی دستگاه قضایی در بستری نکردن کبودوند را به شدت محکوم کرده است. از سوی دیگر احمد جنتی در سن 91 سالگی طبق دستور و خواست رهبر علی خامنه‌ای به ریاست مجلس خبرگان که اعضای آن نیز با تایید رهبر انتخاب می شوند و 85 تن رسید به 85 تن عضو مجلس خبرگان که مردم را مجلس خفتگان می‌خوانند، 51 نفرشان رأی مثبت دادند و آیت الله ابراهیم امینی و محمود شاهرودی عراقی نیز به ترتیب با 21 رأی و 13 رأی به عنوان نایب رئیسان خبرگان رسیدند. ولی طبق دستور رهبر علی‌رغم اینکه آیت الله امینی 21 رأی آورده بود به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان پذیرفته نشد و به جای او آیت الله موحدی کرمانی همراه با آیت الله شاهرودی عراقی به عنوان نایب رئیسان خبرگان معرفی شدند. علت عدم موفقیت آیت الله امینی در مجلس خبرگان حمایت علی اکبر هاشمی رفسنجانی از او بوده است و معماران و برگزار کنندگان انتخابات مجلس خبرگان در دهنکجی به هاشمی رفسنجانی آیت الله امینی را که بیشتر از شاهرودی نیز رأی داشته است از گردونی انتخابات مجلس خبرگان و نایب رئیسی حذف کردند. منابع خبری در تهران گفتند آیت الله احمد جنتی در سخنان امروزش فاش کرد که مجلس خبرگان او را با نظر و تایید رهبر به ریاست خبرگان منصوب کرده است. رئیس جدید مجلس خبرگان احمد جنتی در حوزه انتخابی تهران رأی کافی نیاورده بود و به عنوان نفر آخر به لیست خبرگان افزوده شد، ولی توصیه‌های رهبر او را به عنوان نفر آخر وارد مجلس خبرگان کردند و در رأی‌گیری نمایشی امروز هم او را به عنوان رئیس مجلس خبرگان معرفی نمودند. در همین رابطه خود آیت الله احمد جنتی روز سه‌شنبه امروز در مراسم گشایش خبرگان چنین گفت: انتخابات مجلس هفتم که در وضعیت حساس برگزار شد می رفت جامعه و نظام را دو قطبی کند و نفس انتخابات در کشور را بی اعتبار سازد. با هدایت های رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات به سرانجام رسید. به این ترتیب احمد جنتی اعتراف می کند که انتخابات مجلس خبرگان زیر نظر و دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر برگزار می شود. نظر رهبر این بود که او ریاست خبرگان را بر عهده بگیرد. هاشمی رفسنجانی نیز به گونه دیگر موضوع را مطرح می کند و با بیان این جمله که ترکیب هیئت رئیسی مجلس خبرگان خیلی خوب بود گفت: اعضای جدید هیئت رئیسی خبرگان بسیار سریع و بدون مشاجره انتخاب شدند. یعنی در حقیقت خامنه‌ای دستور داده بود برای خبرگان که ترکیبی داشته باشد و دیگر لزومی به مشاجره و بحث و جدل احساس نمی‌شد و کسی هم جرأت مخالفت با ریاست احمد جنتی 90 ساله نداشته است. اعضای مجلس خبرگان را در واقع خود علی خامنه‌ای رهبر برمی‌گزیند، چرا که اعضای شورای نگهبان را رهبر تعیین می‌کند و همین شورای نگهبان است که صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را مورد تایید قرار می‌دهد و یا آنها را فاقد صلاحیت می‌شناسد. فهرست هیئت رئیسی مجلس خبرگان را امروز سردشکر حسن فیروزآبادی رئیس استاد کل نیروهای مسلح از سوی رهبر جمهوری اسلامی به اعضای خبرگان ابلاغ کرده است و او در نشست امروز مجلس خبرگان رهبری همراه با سعید جلیلی، محمود احمدی نژاد، شهردار تهران باقر قالیباف حضور داشتند. از سوی دیگر دادگاهی در نیویورک یک شهروند ایرانی کانادایی را به اتهام نقش او در نقض تحریم‌های آمریکا و تلاش در جهت انتقال تجهیزات که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد به 3 سال حبس محکوم کرد. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا پارسا متهم پرونده است که در اکتبر سال 2014 میلادی با کمک افراد پلیس فدرال آمریکا FBI دستگیر شده بود و او در ژانویه سال جاری تمام اتهامات وارده به خود را پذیرفت. رئیس دادگاه گفته است که این شهروند ایرانی کانادایی قصد داشته تجهیزات پیشرفتی الکترونیک که در تولید موشک و راکت به کار می رود از طریق کانادا به ایران منتقل کند و در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. اصلی دیگر، در حالی که کارگران برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی ماه‌هاست از دریافت حقوق محروم ماندند، گزارش‌ها از بابلسر و فریدون کنار حاکی است که کارگران این دو شهر نان هم برای سیر کردن شکم خود ندارند. به گزارش خبرگزاری مه، نماینده بابلسر و فریدون کنار خبر داد که 6 ماه از کارگران این بندر حقوق دستمزدی دریافت نکردند و برخی خانواده ها حتی برای تهیه نان شب با مشکل روبرو شدند. ولی الله نانوار کناری در جمع دی از مسئولان استان مازندران ضمن برشمردن ظرفیت های نفتی و شیلات در دریای خزر گفت متاسفانه بهره‌گیری از ظرفیت های دریای مازندران در مسیر توسعه اقتصادی استان و کشور مقفول مانده است. وی افزود مازندران زمانی مهاجر پذیر بود ولی اکنون به جایی رسیده است که مهاجر به استانهای دیگر می فرستد. وی در ادامه سخنانش که خبرگزاری دولتی مه مخابره کرده می گوید گونه های بسیار زیادی از ماهی های دریای خزر منقرض شدند و اکنون کسب و کار صیادان مازندرانی از دریای بیکران خزر دچار مشکلات عدیده هستند و نرخ بیکاری مازندران در کشور رتبه بالایی دارد و لازم است برای رفع این مشکلات تدابیری اندیشیده شود. نانوا کناری گفت بندر فریدون کنار ظرفیت بسیار خوب اقتصادی استان محسوب می شد ولی 6 ماه است که کارگران بندر حقوقی نمی گیرند و برخی خانواده ها حتی برای تأمین نان شب خود مشکل دارند. و سرانجامی که مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز گفت فردی که سال گذشته به دستگاه‌های حساس جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود بازداشت و سپس اعدام شده است. وی هویت این فرد را فاش نکرد و نگفت که او در کجا چه وقت و چه زمانی دستگیر یا محاکمه شده است یا نشده است. انصاری امروز انگام بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که از شورای نگهبان برگشته بود از اظهارات برخی نمایندگان درباره استخدام افراد در سمت‌های حساس دولتی انتقاد کرد و گفت نباید از تریبون مجلس طوری سخن بگویید که گویی دولت می‌خواهد فاسدها را استخدام کند. البته ممکن است در مورد کسی نفوذ کرده باشد، مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود نفوذ نبوده. ما فردی داشتیم که در همان جا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته هم انجام شد.